بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. یه حدیث داریم به عنوان یک تذکر اخلاقی که در نصائح لقمان مرحوم محدث قمی در سفینه البحار در ماده و اثر از امام صادق علیه السلام از لقمان حکیم نقل میکنه. البته شاید بعضی جای دیگر هم نقل شده باشه از معصوم دیگر، ولی امام صادق علیه السلام از لقمان نقل که به فرزندش میگوید ستوس الوغدن ان اربع، ستوس الوغدن ان اربع، شباب که شباب که فیما ابلی تهون، شباب که فیما ابلی تهون و عمر که فیما افنی تهون و مال که مما کسبته و فیما انفقته و مالک فیما کسبته مما کسبته و فیما انفقته فتعهد لذلک، همزه های دو چشم به تعهد از عقده با علف هست به معنی آماده دید فتعهد لذالک و اعد له جوابا، فتعهد لذالک و اعد له جوابا. خلاصه این است که خدا سرمایه های متعددی به انسان داده، به این سرمایه ها امانت های الهی است و این امانت های الهی روز قیامت از این سؤال میشه. در میان این سرمایه ها چهار تا سرمایه مهم در این حدیث بهش اشاره شده که اینا از این سؤال میشه. اول سرمایه جوانی است، دوم سرمایه عمر است و سوم اموال است، طریق تحصیلش سلام ده و طریق مصرف است. البته میدونید از نظر جهانبینی اسلامی همه چیز و هر نعمتی که ما داریم امانت خود است، ما مالک چیزی نیست و هرچه داریم امانت اوست، بنابراین باید رعایت امانت بشه و این امانت ها رو باید در جاش مصرف کنیم، غیر از اون به عنوان خیانت در امانت. منتها از مسائلی که خیلی بهش اهمیت داده شده، حالا مال در جای بود، از کجا تحصیل کردی، از کجا آورده ای، در کجا مصرف کردی، در مسئله عمر و مسئله جوانی برادرها اینو توجه داشته باشن که بزرگترین نعمت های خدا رو با همین عمر و با همین جوانی میشه تحصیل کرد. شما در حالات حضرت امیر سلام الله علیه همه تون دیده ای که علی یک ضربه‌ای بر پیکر عمرو بن عفان در میدان احزاب زد که معادل تمام عبادت جن و انس الی یوم القیامه، بلکه افضل از اون بود، افضل من عبادت صفویه. بعد این نگاه میکنیم میبینیم این ضربه که به اندازه تاوتامنه قیامت اعمال این جن و انس ارزش داره، این ضربه در یه لحظه از زمان بارش، در یه لحظه از عمر حضرت بارش. منشی عمر چیزیست که اگر به مورد مصرف بشود یه لحظهش معادل تمام دنیاست. یا اگر ملاحظه میکنیم کسانی بودن که در یه لحظه بیدار شدن، الم یعنی من در این آمن و من تخش اقلو با اونده به الله رو شنیدن و متوجه شد و تمام زندگی تاریخ گذشته خودشون رو شستن. در چی؟ در یه لحظه از خود. چه سرمایه بزرگ بیست یه لحظهش این همه برکت دار. شهیدان کربلا علیه مصطلاف و السلام اینها کسانی بودن که تاریخ و شریعت مدیون اونهاست و همه ما یادهی تناکن نامحکم میدیم. حتی مطابق بعضی از روایات امام زمان هم در مقابل قبلشون یادهی تناکن نامحکم اینا یه صبح تا به صبح چند ساعتی از همین عمر میشه چند ساعت عمر، چند وقتی عمر، یه لحظه از عمر میتواند این قدر حرکت داشته باشه. یه همون عمریست که گاهی صد سالشم میگذارن به اندازه یه پول سیاه ارزش ندارد، ولی گاهی یه لحظهش به اندازه کل دنیا میشه. در مورد جوانی هم اگر حالات علما رو دقت کنید، کتاب هاشون ببینید، تاریخ تحریف کتاب هاشون ببینید، علمای بزرگ کارهای علمی خودشون رو در دوران پیری انجام ندن. دوران پیری اونها دوران پختگی بوده، ولی آثار مهمشون در دوران جوانی پایه‌ریزی شده. خیلی از کتاب ها رو در سن 30 سالگی، 35 سالگی، 40 سالگی، سن 80 90 کمتر کتاب می تعلیم کرده. مرمون های بروچردی سر درس که می آورد رشته های اون دوران جوانش رو می آورد می خود، یعنی روش کار کرد. مهمه که این لحظات جوانی را باید هرچه انسان میشه از نظر معنا، روحانیت، تقوا، اخلاق، خودسازی، علم هر این دوران رسالگی نگذاری در دست کنی در آستانه تعطیلات قرار دید. تعطیلات به معنی تعطیل علم نیست، بلکه به معنی تبدیل برنامه نیست به برنامه گرد. نکند یک تعطیل سه ماهه اگر هم اول ذوالحجه درس ها شروع نشود که احتمالا شروع میشه میفته بعد از عاشورا، یک تعطیل چهار ماهه ماهه به هدر نگذرد. این مطلب رو شاید یه وقت عرض کردم، انسان ایام تعطیلی که میشه مینه صبح تا عصر چقدر برکت داره، دو تا درس خونده، دو تا درس داره، دو تا مباحثه کرده، چهار تا چیکار کرده تا عصر کل برنامه. اما روز من شب جمعه میگذارم هیچ کاری ندارم. میگه عجب روز تحصیلی بی برکت، تحصیلی با برکت و تحصیلی بی برکت. این بی برکتی میدونیم با چیه؟ ما بی برنامه اینه. اگر انسان تحصیلاتش هم برنامه داشته باشه برکت داره. بدونید در این مدت ما چه کنید، چه چیزهایی را ببینید، باز صبح که بلند میشه برنامه داشته باشه. من مانع از این نیستم که انسان ایام اطلوه به اصطلاح داشته باشد و ایام استراحت، اما نه معنیش این است که سه چهار ماه تابستان بگذرد و کاری انجام نشد. برنامه میخواد، بازم صبح که از خواب بلند میشه باید یه برنامه تنظیم شده پیش پیش باشه، مطابق برنامه حرکت کنه. خوب استراحت بگم استراتاقی و تجدید و بلاس برای صلاح انده، اما نمیشه این باشه. مخصوصا علم که میگن وحشیه، تا را به انسان بشود کنی داره راهاش کنید و من دومن بیاد راه اول سال اول سر سال دوباره انسان پای دست که میشینه نگاه به خط کتاب میکنه، من این خط کتاب ما معنیسته بسه ما فقرت واقع شده، او از کتاب میترسه و کتاب هم از این وحشت. چرا؟ برای این که دو سه ماه فاصله بریده ای باشه. نباید بریده بیشتر داشته این برای تابستان کن برنامه تنظیم کنی و از برنامه استفاده کنی، مخصوصا حالا در حکومت اسلام، انقلاب اسلام که احتیاج به مردان روحانی با فضیلت و فرمایه خیلی هست، غرب احتیاج هست به اتاق نده و اگر افراد روحانی و رنده آگاه درستانده پاک نباشند جمهوری اسلامی خدای نکرده به خطر بیرده. و اینو باید چه ماهی به دست بود، همین دو سه ماه تحصیلات سال کافی دیگه بقیهش تحقیه. یه تحصیلات بچه ها دارن که وقتی بهشون میگن فردا مدرسه تحصیله از در و پنجره میخوان بپرم بیرون قوقا میدون مثل که اون محیط برشون حالا نمیم چطور محیط درس کردن که زندان ماننده و واقعا هم این از نظر روانی بعد رفتار میکنن، باید یه طور بکنن که عشقی داشته باشه، نه اینکه وقت گفتن تحقیل بالو پر بگیره و آسمان نخواد بگیره. ولی خب طلاب اهلوه که درک و شعور و بینش دارن این آمی داشته نداره تحصیل فرق نمی کنی. اون طبعای خدا سوالتر کرد که استراحت مغزی هم باشه و انسان بتوانه تجدید نشاطی هم بکنه، اونم برای راندمان بیشتر کار آینده. در حال من بهتون توصیه میکنم حالا برنامه تنظیم کنید، پایه های درستیتون که ضعیفه اینها رو به خودتون و خدا در نظر بگیرید، اینها رو برگردید روش مباحثه کنید و سعی کنید هم کارهای جمعی داشته باشید، کارهای گروهی، کارهای فردی زودتر به تعطیل میخوره. من اگر با شما قرار دادم گذاشتم روز پنجشنبه بیام یه مباحثه بکنم میام، خلاف این که اگر تنهایی برنامه گذاشتم یه مطالعه کنم پیش آمدی میکنه میگم حالا که حوصله داشتم، حالا که خودم کار لازم کردم. ولی کار گروهی دیرتر تعطیل میشه. سعی بکنید این برنامه گذاشته باشید. در حال فرمود فعه عبدالله و عدله جواب، آماده شد فرزندم جوابش آماده کن. سوال میکنن این جوانی تو فیما عبدالله در چه چیز این رو کهنه کردی و عمر که فیما عبدالله عمر تو در چه چیز فنا کردی. و از مال سوال میکنن چرا آورده ای، از کجا آورده ای و در کجا مصرف کردی. در صورت برگردیم به بحث شرح تجویدمون، دو تا بحث مهم امروز داریم، در این دو بحث دقت بفرمایید. بحث اول در مسئله احباط و تکفیر. احباط و تکفیر از مسائل قدیمی است که مورد بحث و گفتگو بوده. خلاصه این است که متکلمین اختلاف دارن که آیا ارباط و تکفیر داریم یا نداریم. جمعی ممکن احباط و تکفیر شدن و بعد قائل به ثبوت احباط و تکفیر شد. احباط یعنی چه؟ تکفیر یعنی چه؟ احباط یعنی عمل معصیت اطاعت سابق را حبط و نابود کنند. این احباط معصیت ظاهر اطاعت سابق را حبط و نابود کند. تکفیر چیه؟ عکسش، اطاعت ظاهر معصیت سابق را بپوشاند. تکفیر از ماده کفر پوشاندن، بپوشاند. خلاصه معاصی و طاعت رو هم اثر بذارن، کس رو انکسار کنن، همدیگر رو از بین ببرن. اونی که متأخر میاد متقدم رو بزن از بین ببرن. در مورد معصیت سابق میگن تکفیر، در مورد طاعت سابق میگن با بحث در این هست که باعث داریم تکفیر داریم. ایشون میفرمان محققین را عقیده این است که احباط تکفیر نیست، ولی جمعی قائل به احباط تکفیر شدن. اونهایی که قائل به احباط تکفیر شدن خود مردود هستن. دقت کنید، دسته میگن اینا جمع و تفریق میشه. یعنی اگر شما به اندازه 5 درجه معصیت کرده اید و 10 اطاعت، تفریق میشه. چی میشه؟ 5 اینا نصر به هم منها میشه، تفریق میشه، جدا میشه. اون 10 اطاعت زیرش میسن 5 معصیت، منها میکنن، 5 باقی میشه. برعکس هم همینطوره، 10 معصیت 5 اطاعت کم میکنن، 5 معصیت باقی میشه. این عقیده بعضی؟ عقیده بعضی نه، دومی اولی میزنیم بدون این که دومی از جاش تکون بخوره. از دومی کم نمیشه، دومی اولی میزنیم. اون 10 5 میزن 10 سر جو خودش میمونه. توجه کردیم؟ دومی که آمد اولی را از بین میبرن و دومی چیزی ازش کم نمیشود. این 2 عقیده در احباط و تکفیر است. یکی کسر و انکسار، کم شدن، دیگری نه، از بین رفتن سابقه بدون کسر و انکسار لاحق. خب این اقوال مسئله، اما در این چی؟ ایشون دلیل میان ذکر میکنن، میگن احباط باعث ظلم میشه. اگر احباط واقع بشود، انسان طاعاتی کرده و تمام اون طاعات از بین بره با این گناه رفت، ظلمه. احباط مساویست با ظلم و خدا ظالم نیست. پس احباط سبب می شود که ظلم را نمیشود، و چون خدا ظالم نیست پس احباط باطل. یه دلیل از دلیل عقل، یه دلیل نقلی هم بیارم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. تمام خوباره میدید. و من یعمل مثقال ذره شرم یره. تمام بدکار میبینه، در حالی که احباط و تکفیر دیگه تمام دیده نمیشود، بلکه دومی اولی را از بین میبرد. پس با آنی شریفه نمیسازه این کلام مرحوم خواجه و مرحوم علامه ولی این قابل وحث هست که اینها من عبارتی که خوندم بعد یه توضیح از خالق عرض میدم. المسئله الصابعه فی الاحباط و التکفیر و القال و الاحباط باطل لاستلزام الظلم، چون احباط باعث ظلم و لقول ای تعالی و من یعمل مثقال ذره خیرا یره اقل اختلف الناس هنا فقال جماعت من المعتزله بالاحباط و التکفیر، هم قائل به احباط شدند نابودی اعتقاد ثابت با معصیت ظاهر و هم قائل به تکفیر شدند یعنی از بین رفتن معصیت ثابت به اعتقاد ظاهر. و معناه ما معنی هم میکنن براتون عمد المکلف یسقط و ثواب المتقدم بالمعصیت المتأخره، درست؟ این تفسیر چیه؟ احباب او یکفر زنوب متقدمه تکفیر میشه به طاعته متأخره. این چیه؟ این تکفیر اولی احباب بود و دومی شرک، حالا حسابش دونه موافات بر ایمان اونو قبلا خوندیم اون جز شرایط بود اون جدا. و نفاه المحققون، محققون احباط و تکفیر رو نفت. ثم القائلون بهما، اونهایی که قائل به احباط و تکفیر هستن خودشون دو مذهب دارن، دو دستن اختلاف. فقال ابو علی از معتزله ان المتاخرین، ان المتاخره یسقط المتقدم، دومی اولی رو ثابت میکنه و یبقا علی حاله، یعنی دومی به حال خودش میمونه، کم ازش نمیشه، منها و تفریق و اینا نمیشه ازش. و قال ابو هاشم باز معتزلی انه ينتفى الاقل بالاكثر وينتفى من الاكثر بالاقل ما ساواه، يعني چه ينتفى من الاكثر بالاقل ما ساواه، يعني چه يعني از اکثر به مقدار اقل کم میشه، این 5 تا از اون 10 تا کم میشه. و یبقى الزائد، اون باقی مونده بعد از منها کردن میمونه به صورت استحقاق. و هذا هو الموازنه، این یه نوع موازنه است، این از احباط و تکفیر فراتره. موازنه، موازنه یعنی جمع و تفریق. و یدل علی بطلان الاحباط، دلیل بر مبنان احباط انهو یستلزم الزب زب لعند من اصاع و اطاع، کسی که بد کرده خوبم کرده و کانت اصاعتو اکثر بعدیش بیشتر یکون به منظرت من لم یحسه، مانند کسی که اصلا خوبی نکرده، کسی که بدیش بیشتر از خوبیشه، یعنی 19 تا بدی کرده 20 ببخشه 19 تا خوبی کرده 20 تا بدی کرده، 20 تا بدی کرده کجا میبرنش؟ جمع. کسی که هیچ خوبی نکرده 20 تا بدی کرده اونم کجا میبرن؟ اونم به جمع. باشه این هر دو مستهم میشن، این زور بازم میاد. نه حالا این عبارتشون میگه و امکان مد و یکون در علاق اخدام الهباط انهو یسترزمون زور لعن من اصاع و اطاع، حساب بدی کرد و خوبی کرد و کانت اصاحت اون اکثر بدیش بیشتر بوده. بدی 19 تا بوده، خوبی بدی 20 تا بوده، خوبی 19 تا بوده. یکون به منزلت منزم یوسین، به منزله کسی است که هیچ کار خوب نکرده، هر دو به هم نبوده. و امکان احسان و اکثر، اگر 20 تا خوبی کرده 19 تا بوده، کجا میبرن؟ بهش. کسی هم که خوبی کرده هیچ بدی نکرده، کجا میبرن؟ بهش. این هم که دارد یکون رو به منزلت مندم یوسف، منزل کسی که هیچ بدی نکرده، هر دو را به بهش میبرن. و این تصاویا یکون صاوی هم به منزلت یست رو انجام. حالا اگه هر دو مساوی باشه، خوبی و بدیش مساوی باشه، صد تو بدی کرده صد تو خوبی کرده، این مثل کسی است که نه بدی کرده نه خوبی، این هم درست نیست. این بدی کرده باید چوبش بخوره، خوبی کرده باید اتحاس ببینه، این مثل کسی میشه اینا جمع سفره که میشن بیستوم اینها و بیستوم شبه صفر بودن، پس هیچی به هیچی. این مثل کسی است که اصلاً ثوابه های انجام نمیده، این طوره؟ نه، این عدالت میده. و این فسایا یکون و مساویان کم هم مساویان ببخشید مساویان نمن یست و انهو احد هما ولیسه کذابید. بله، حالی این طوری من میشه دقت کنید من مصطلا. و این تساویا اگر هر دو مساوی باشد، یکون و مساوی هم لمن یست دم یستور انها اعدوما ولیس کذا، مساوی کسی می شود که لمن یستور صادر شده از او یکی از این. چطور؟ وقتی دومی آمد اولی رو توش کن، اگر دومی اطاعت هست این به حکم مطیق میشه، اگر دومی معصیت هست به حکم آسی میشه، چون دومی اولی رو توش کن، اگر دومی اطاعت هست به حکم مطیق، اگر دومی معصیت هست به حکم آسی. پس یکون و مساوی هم لمن یستر انها امره، به لحظه دومی اولی رو خمسان، وقتی دومی اولی، یعنی بیره دیگر معیار همیشه دومی است. وقتی معیار دومیه، کسی که قبلا هم هیچ گناه نکرده با کسی که گناه اول کرده بعد اطاعت کرده مساوی میشه.
اگر
فراموش معیار
همیشه دومی باشه، بعد در مورد
اونجا که اکثر اقل باشه که اون باید تفریق بشه، اونجا که مساوی باشه هم معیار بود. در صورتی که قبلی و بعدی اینها با هم تفاوت باید کم زیاد بشه، به قول اونهایی که می آمدن تر متفق می کردن می گفتن کم زیاد بشه. علتش این از اون قلبه داری، وقتی قلبه داری در صورت مساوی بودنه، ترجیح نباشد معیار با دو، اما امکان بیدن با ترجیح اونی که غلبه داره معیار میشه. پس اگر غلبه ای باشه اونه، اگر هر دو مساوی هم ترجمه دامانه جهی نمیشه، دومی مقدمه چون معیار حالت دومی. خب
اینا خواهش را به تفکیل تو رو در حیرت این در عمال عمرش را سلا بود انجام داری بعد مورده که به گناه شده، اگر تو خواهی یه دیگه اون در آفار رو کنی نامیده گرفته بشه را نظر به گناه آفار رو کنی گناه آمن حالا میشه در روزه یکم نه از ازن فرار رو کنی چی در صورت که یه دیگه دون مورده که بشه
این هم ظلمه، این هم معیار دومی بگیریم اولی هیچ معیار نگیریم مثل کسی که اولی رو انجام نداده، این هم ظلمه.
کسی که معیار دومی قرار بدیم گذشتش رو ندیده بگیریم با کسی که گذشته پاکی داره مساوی میشه، بنابراین این هم ظلمه. چه ما بیاییم تفاوت داشته باشد و منها کنیم ظلمی هست، چه نه تفاوتی نداشته باشد مساوی باشه، معیار دومی بگیر اولی هیچ مثل این که هیچی نبوده قبلا، این هم ظلم. معیار
اولی دومی
چه
میشه؟ انسان داره در میان انجام
نه یا آخرین عملی است که در عمر از او سر می زن
خود اولی است که می متأخر می درمون سابر می کنه،
البته اون که دیگه بدتره، اون که دیگه هیچی، اون که میگه دومی اولی سابر می کنه به قوت خودش باقی می مونه که همیشه می یاد دومی، اونی که میگوید دومی اولی ثابت میکنه و دومی و قوت خود باقی میمونه همیشه به یاد دومی. ما میگیم حتی بنابر قول کسی هم که فاقده به جمع و تفریق است اگر مساوی شده معیار دومی میشه. ولیس کذاده که این در اقلا این مسئله در نفت اقلا درست نیست، ولی قول آلا دلیل نقلی دلیل حقیقی بود و من یعمل آل ورد خیرنگره و من یعمل آل ورد خیرنگره و ایفا به وعده و وعیده ای واجه. یعنی چه ایفا به وعده و وعیده ای واجه؟